رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنید آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره یک کتاب معاصریت تاریخ، یادداشت‌های پیرامون تاریخ اسلام و تاریخ ایران معاصر به قلم مرتضی بریری با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان آقای بریری نویسنده این کتاب و آقای محمد آسیابانی منتقد و کارشناس این هفته برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای آسیابانی سلام گرم من را پذیرا باشید. خوش آمدید به برنامه خودتون سیم و زر رادیو فرهنگ. سلام.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت مهمان عزیزمون آقا مرتضی بریری، خدمت مجری محترم هم سلام و عرض ادب دارم سرکار خانم اسحاق‌تبار و همچنین خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که در این برنامه حاضر شدید. خدمت شما جناب آقای بریری سلام عرض می‌کنم، به شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه سیم و زر خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عرض ادب و ارادت دارم. سلام ویژه‌ای هم دارم خدمت شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که قبول دعوت کردید. پیش از این که گفتگوی برنامه امروز رو تقدیم شما کنیم با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. مرتضی بریری فعال فرهنگی، نویسنده و کارشناس ارشد رشته حقوق است. او با رسانه‌های مختلف و همچنین نهادهای فرهنگی کشور همکاری داشته است و یادداشت‌های او در رسانه‌های مختلف و نشریه‌های متعددی منتشر شدند. مرتضی بریری پیشتر کتاب فهم کرونا را با همکاری دو نویسنده دیگر منتشر کرده بود و این روزها نیز کتابی درباره سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی را در دست انتشار دارد. کتاب معاصریت تاریخ به تازگی از مرتضی بریری به چاپ رسیده است. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر نخستین بخش گفتگوی آقای محمد آسیابانی رو با جناب آقای بریری نویسنده کتاب معاصریت تاریخ خواهیم شنید. آقای آسیابانی بفرمایید.
خب قرار هست در این برنامه درباره کتاب معاصریت تاریخ با عنوان فرعی یادداشت‌های پیرامون تاریخ اسلام و تاریخ ایران معاصر صحبت بکنیم که تألیف آقای بریری هست و از طرف مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر منتشر شده. کتاب به دو بخش تقسیم میشه، به دو فصل. فصل اول تاریخ اسلام هست، یادداشت‌هایی درباره تاریخ اسلام. از عناوین این یادداشت‌ها میتونم به ضرورت دفاع از ایمان ابوطالب علیه السلام اشاره کنم و همچنین محمد ابن ابی بکر، مصر و حقوق بشر، ماجرای حکمیت صفین و مصائب نشناختن ولایت، یادداشت پیرامون مأمون عباسی و یک یادداشت جالبی هم درباره ماجرای مرگ مروان حکم و بحث دست‌های یهودی در امت اسلام اشاره کنم. فصل دوم عنوانش هست تاریخ ایران معاصر و یادداشت‌هایی هست درباره برخی اتفاقات رخ داده در دوران معاصر، از جمله یادداشتی هست پیرامون شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی، یادداشتی هست درباره شهید صیاد شیرازی، یادداشتی هست درباره مسئله اربعین و یادداشت دیگری درباره خب سالهای دفاع مقدس. نکته مهم این است که تو این یادداشت‌ها، حالا چه یادداشت‌های تاریخی مربوط به تاریخ اسلام و چه یادداشت‌های درباره ایران معاصر، نویسنده مسئله مند حرکت کرده و با توجه به یک سری مسائل و اتفاقات تو روز اون نکات مد نظر خودش را از دل تاریخ اسلام در آورده، تاریخ رو حالا به قول اسم کتاب تاریخ رو معاصر کرده، باعث شده که ما بتونیم امکان گفتگو با تاریخ رو داشته باشیم. سال اولم اگر آقای بریری موافق باشند، سال اولم درباره رویکرد ایشون هست. رویکرد ایشون یک نوع رویکرد مادی هست و خب تونسته به اصطلاح با همین رویکرد، البته صدای مظلومان یا میشه گفت تاریخ سرخ شیعه رو برای ما روایت بکنه، تاریخی که از زمان صدر اسلام تا به امروز کماکان سرخ بوده و همیشه به اصطلاح شیعه به نحوی داغدار بزرگانش شده، بر اساس خب به هر حال هجمه هایی که از نظام های استکباری اون دوران و این دوران می شده. اما خب رویکرد به هر حال رویکرد به نحوی مادی هست و سوال من اینه که میشه آیا با این رویکرد تاریخ اسلام رو مورد بررسی قرار داد؟ میدونیم که خب تو تاریخ اسلام، تو تفکر اسلامی مؤلفه های دیگری هم دخیل بودن.
جناب یاسیبانی، ابتدا سپاسگزارم از توضیحات جامع شما. حضورتون عرض کنم که خب سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید. اگه اجازه بدین توضیح بدم در خصوص حالا بحث این که کلن تو این مواردی که شما فرمودید ما باید در حوزه نظریه‌های جدید علوم انسانی هم ورود کنیم. ببینید، اگر کل متون تئوریک تاریخ تمدن اسلامی رو مباکاوی کنیم، کمتر به نظریه‌ای در باب فلسفه علوم برمی‌خوریم. در زمینه تاریخ شاید بتونیم در منابع بزرگان چون ابن عربی و خوارزمی مباحثی رو پیدا کنیم که با اغماز و موارد بشه ذیل مبحث فلسفه تاریخ بذاریم. عرض کنم خدمتتون که خب عجیب اینجاست که اندیشمندای مسلمان با اینکه به اصالت علوم و دانش‌های عقلی اعتقاد داشتن، میدونیم که هیچ وقت تاریخ رو به عنوان یک علم مستقل نپذیرفتن. به عبارتی تاریخ و علم رجال برای اونا صرفا ذیل دانشهای چون فقه و حدیث قابل تعریف بوده. البته اگر این صحبتهای بنده جسارت به دانش بزرگان گذشته تاریخ تمدن ایرانی و اسلامی نباشه، خب بسیاری از تاریخ نگارا هم تاریخ رو به شیوه علمی که ما امروز میشناسیم ننوشتن. میدونیم که بسیاری از ارجاعات به عنوان مثلا ارجاعات تاریخ طبری به شخصیت هایی که به قصه سرایی و جل شهرت داشتن.
درسته.
حتما شما تو این حوزه تخصص دارید و مطالعاتی دارید و سهمی دارید برای این نکته ای که عرض کردم.
کاملا درست میفهمید.
هرچند برخی خب از این شخصیت هایی که تو تاریخ طبری راه پیدا کردن به نظرم مشکلاتی برای تاریخ شیعه پیش آوردن، اما خب نمیشه اشکالی هم به طبری وارد کرد برای اینکه به دستاوردهای علوم انسانی تو عصر جدید آگاهی نداشته هستند. ببینید، من به شخصه با اینکه به شدت مخالف غربم، اما به تاثیر از حدیث شریف مصطفی عرض کنم که با توجه به این آیه شریفه که دستور به علم آموزی در همه جای کره زمین دادن، اعتقاد دارم که باید نظریه و رویکرده دستاوردهای جدید رو در علوم انسانی گرفت. به عبارت با کار روی اونها ما باید دستاوردهای جدید خرب و در حوزه علوم انسانی دریافت کنیم، بومی‌سازی کنیم، به تولید نظریه بپردازیم.
احسنت.
به همین دلیل هم هستش که فکر میکنم که مثلا یعنی به این سراغ این موضوع رفتم و روی نگارش یاد داشته این کتاب روی نگاهی هم به نظریه‌های غربی داشتم من در این کتاب.
آها آها.
هرچند که تمامی این کتاب صرفا مسائل مادی تاریخ اسلام اختصاص نداره، اما چه اشکالی داره که بتونیم با این رویکرد به تاریخ اسلام هم به نگاهی بندازیم و سعی کنیم که خب تفسیری هم تو اون داشته باشیم، به ویژه اگه این که با این کارمون نتایجی هم بتونیم برای جامعه امروز و جهان معاصرمون پیدا کنیم. حتی به نظرم با این رویکرد میتونیم تفسیر جدیدی هم منابع مهم گذشته را بدیم. جناب یاسیابانی.
بله خب درست میفرمایید. حالا به ویژه اون نکته ای که درباره طبری گفتید کاملا درسته. مرحوم علامه سید مرتضی عسکری همون
بله،
کتاب
بله
150 صحابی ساختگی بله. رو کار کرده که اون سیف ابن عمر که از قصه گویان بوده و اون متاسفانه قصه هاش تبدیل شده به منبع تاریخ طبری. این نکته مهمی است که شما اشاره کردید. بله
یه نکته دیگه من عرض کنم خدمتتون جناب یاسیبانی، این که به نظرم همه میتونن به یه فهم اصلی از تاریخ اسلام برسن. ولی خب قطعا این فهم لوازمی داره، یعنی اگه میخواین تاریخ اسلام برای ما نجات بخش باشه، بس بحث بسیار مهمیه و قطعا تاریخ اسلام نجات بخشه، نباید فهم از اونو منحصر به تاریخ‌دان ها یا فقها کنیم.
احسنت.
یعنی ما همه اون باید تلاش کنیم که به یه فهمی برسیم که خب از جمله لوازم این تلاش هم آگاهی نظریه رویکردهای جدیده در عرض علوم انسانی.
بله.
برای همینه که من نگاهی به نظریه علوم انسانی در غرب داشتم. حالا
بله.
بوزه شما از کنم که البته فکر میکنم که اگه ما به نظریه رویکردهای خانش و مواجهه با متن مجهز و مسلح بشیم، میتونیم به فهم اصلی از تاریخ اسلام و همینطور دورهای مختلف تاریخ ایران برسیم. نکته بسیار مهمیه که باید بهش توجه کنیم.
بله بله، این نکته مهمی است. فهم اصلی اصلا برای این هست که ما تاریخ رو صرفا امری در برای کتاب‌ها یا امر موزه‌ای ندونیم. بله نکته مهمی است که شما می‌فرمایید. حالا اگر اجازه بدین بخشایی از کتاب رو با صدای خانم ساختوار بشنویم تا مخاطبان با قلم شما آشنا بشن و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
تک تک رخدادهای ثبت شده در ماه مبارک رمضان عبرت آموزند و باید مورد بحث قرار گیرند. یکی از این اتفاقات ماجرای مرگ مروان ابن حکم است که به نخستین روز این ماه نسبت داده شده است. منابعی چون تاریخ خلیفت ابن خیاط اثر ابو عمرو خلیفت ابن خیاط ابن ابی حبیره العصفوری، طبقات الکبرا اثر محمد ابن سعد ابن منیع بغدادی، جلد 45 از بهار الانوار علامه مجلسی، جلد 4 تاریخ طبری و غیره روایت کردند که در اولین روز ماه مبارک رمضان سال 65 هجری مروان ابن حکم در سن 61 یا 63 یا 81 سالگی در دمشق به درکات جهیم شتافت. مروان پسر حکم ابن عاص به وزق ابن وزق شهرت داشت. حکم ابن ابی عاص ابن امیه عموی عثمان ابن عفان بود. پس از اینکه حضرت محمد صلوات الله علیه دعوت خود را آشکار کرد، حکم پیامبر مکرم اسلام را مورد آزار و اذیت بسیار قرار داد. در سیره ابن هشام نقل شده است که حکم ابن عاص حین نماز بر سر پیغمبر صلوات الله علیه شکمبه گوسفند می ریخت. آنچه شنیدید بخشی از کتاب معاصریت تاریخ به قلم مرتضی بریری بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه بخش دوم گفتگوی آقای آسیابانی رو خواهیم شنید با مهمان این هفته برنامه سیم و زر. آقای آسیابانی بفرمایید.
ممنونم خانم ساختبار. آقای بریری، از بین همه این یادداشت‌هایی که در کتاب هست فقط یک یادداشت که عنوانش هست کنکاشی در روایت مقدس و کارکرد تئولوژیک خواندن، شما مستقیما به بحث‌های به مباحث فرهنگی پرداختید و باقی یادداشت‌ها در حوزه سیاست هست، هرچند که خب به هر حال در بطن این یادداشت‌ها هم میشه مسائل فرهنگی رو مشاهده کرد. حالا چرا فقط سیاست؟ این دغدغه شما چی بود تو این حوزه که فقط سیاست رو مورد توجه قرار دادید؟
عرض کنم جناب آسیابانی، البته نکته درستی اشاره کردن، البته لازمه که عرض کنم خدمتتون یه یادداشتم به عبارت مفاهیم سیاسی رو داره. یعنی به قطعا اون یادداشتم میشه و نگاه سیاسی بهش حالا پرداخته. نکته‌ای که وجود داره اینه که خب من رشتم حقوقه و تحصیلات آکادمیکم در حوزه حقوق، علاوه بر کتاب‌های حقوقی که معمولا مطالعه دارم، به اکثر مطالعات من، بیشتری مطالعاتم توی بحث حوزه تاریخ اسلامه. فقط هم به دلیل علاقه شخصی و اینکه به عنوان کسی که دوست داره در این حوزه مطالعه داشته باشه. خب پس از اینکه توی این حوزه معمولا مطالعات داشتم، به یه گزاره‌ای رسیدم جناب آقای آسیابانی که برای من اثبات شده. اینطوری باید عرض کنم خدمتتون که تاریخ اسلام نجات بخشه. یعنی به این رسیدم که تاریخ اسلام برای ما نجات بخشه. خب به نظرم فرهنگ و اقتصاد هم از سیاست جدا نیستن. فکر میکنم تحلیل و تفسیر از تاریخ اسلام ما رو به نکات بسیار مهمی میرسونه که راهگشای ما در حل بنبست‌های ما جهان معاصره. خب ما میدونیم که در ماجرای حکمیت بسیاری از لشکریان سپاه امیرالمومنین علیه السلام از فرمان امام ولی خودشون سرپیچی کردن. قرآن رو سر نیزه ها دیدن، اما قرآن ناطق و وسیع پیامبر رو ندیدن، صحبتاشو نشنیدن. نتیجه اون شد که شکست سیاسی خوردن. بعد از که شکست سیاسی خوردن به مولا علی علیه السلام یاد گرفتن که تو نباید به حرف ما گوش میدادی. یعنی حتی اگه حضرت امیر به عنوان پیشوای دینی و قبول نداشتنشون، باید به هوش سیاسی و نظامیشون احترام میذاشتن تا مسئله مادیشون که بزرگی سروری به همه اعراب بود میرسیدن. اما خب میدونی که نه ایمان قلبی آوردن و نه ایمان صرفا سیاسی. خب این براشون مصیبت بار بود. خب طبیعتاً بحث و بررسی پیرامونه چنین رویدادی کشف قوانین حاکم بر جهان فعلی معاصر رو برای ما در بر داره. خب مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه‌ای سالهاست که روی این نکته تاکید فرمودن که وابستگی دولت ما به پول و درآمد حاصلان نباید قطع بشه. همه ماها یادداشتا رو خوندیم، تو این حوزه جاهای مختلف شنیدیم فرمایشات ایشون معمولاً بازتاب‌های خیلی خوبی داشته. خب این سخنی بسیار درست و ناشی از فهم و درک والای ایشون از حوزه اقتصاده. اگه به این فرمایش حضرت آقا عمل میکردیم، امروز صنعت گردشگری ما با ثبات درآمدهای زیادی ازش داشتیم. خب اگه به این ایده و کلام رهبری دولت رو توجه میکردن، توسعه پایدار رو در دستور کار قرار میدن، ساختار تولید کشور به سامان میرسید، الان وضعیت خوبی داشتیم.
احسن، درسته.
خب با عمل به این توصیه رهبری، ما به جای اینکه نفت و خام بفروشیم، آقای آسیابانی، باید به توسعه پالایشگاه، ایجاد کارخونه برای تولید پایدار کالای استراتژیک فکر میکنیم که نکردیم. اینم در صورتی که همه ما ادعا داریم که رهبری هم پیشوای دینی ما هم پیشوای سیاسی.
احسن.
خب این که من میگم باید مطالعات داشته باشیم در حوزه تاریخ اسلام و تاریخ اسلام نجات بخش اینه. خب اگر به توصیه رهبری، میدونیم اگر واقعا عمل میشد، جهان جرأت تحریم ایران رو نداشت جناب آسیابانی. چرا که این تحریم باعث میشد تا پای بخشی از اقتصاد جهان لنگ بزنه. ما تولید کننده نفت بودیم، هنوزم هستیم. یعنی نکته اینه که ما باید این نکات رو از تاریخ اسلام برداشت کنیم.
خب شبیه همون ماجرای جنگ صفین است.
دقیقاً برمیگردیم به همون ماجرا. خب به نابسامانی شرایط اقتصادی ما تو این سالا، به نابسامانی در حوزه فرهنگ هم رسیده. حتی اگه به اجتماع هم نگاه کنیم، نشونهایی از این آنومی فرهنگی وجود داره.
درست.
به همین دلیل هم رهبری به تازگی، خاطرتون هستش که به تازگی فرهنگ کشور را اعلام کردن که نیاز به یک بازسازی انقلابی همراه با عقلانیت داره. خب آقای آسیابانی، ما نکته‌ای که شنوندگان عزیز، نکته‌ای که نباید فراموش کنیم اینه که کنش‌های رهبر معظم انقلاب هم در مقام رهبر دینی و هم سیاسی جامعه برگرفته از کنش‌های ائمه است، به ویژه پیامبر مکرم اسلام و حضرت امیر. خب بنابراین ما به تاریخ اسلام نیاز داریم، چون تاریخ کشور ما از تاریخ اسلام جدا نیست.
احسن، ذیل اونه. بله دقیقاً. ذیل اون قرار میگیره. درست.
و اینکه بجز کلام الله مجید، سنت هم یکی از منابع مدحوزه اجتهاده.
بله.
ما نیاز داریم تا با خوانش از سنت ائمه به راهکاری برای حل مشکلاتمون برسیم.
بله خیلی ممنونم آقای بولیدی. بله بخش دیگه ای از کتاب رو میشنویم و بعد برای قسمت پایانی در خدمتتون هستیم.
مأمون خلیفه سیاس و مکاری بود و از آن جهت که از شورش‌های پی در پی شیعیان و علویان جلوگیری کند، امام رضا علیه السلام را به نزد خود در خراسان خواند و به ولایت عهدی خودش برگزید. همچنین او حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را برتر از سایر خلفا تلقی می‌کرد و پس از پیغمبر ایشان را شایسته جانشینی دانست و فدک را به علویان بازگرداند. مأمون برخلاف غالب خلفای عباسی انسانی دانشمند و آگاه بود. این خلیفه را یک متکلم قهار معرفی کردند که در زمینه مسئله خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام با بسیاری از متکلمان دیگر به مباحثه پرداخت و بر همه آنها نیز فائق آمد. علامه شهید مرتضی مطهری نیز هفتمین خلیفه عباسی را شیعه امام کش معرفی کرده است. مأمون به ظاهر شرعیات نیز پایبندی بسیار نشان می داد. یک متن مهم برای بررسی آن دوران کتاب 1001 شب است، هرچند که این اثر تاریخی نیست، اما با غور کردن در آن می توان به برخی از مسائل پی برد. آنچه شنیدید بخشی از کتاب معاصریت تاریخ به قلم مرتضی بریری بود که تقدیم حضور شما کردیم و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با آقای آسیابانی و بخش پایانی گفتگوی ایشون رو درباره این کتاب خواهیم شنید. بفرمایید آقای آسیابانی.
آقای بریری، یادداشت‌ها عموماً با معرفی چند تا کتاب و منبع مهم در تاریخ اسلام آغاز میشند و خب مثلا شما اشاره کردید که این رویداد، مثلا مرگ مروان حکم، تاریخ دقیقش مثلا تو این کتاب ها به اصطلاح اومده و روایت های مختلف از این مرگ هم در این کتاب ها اومده و شما بهش اشاره کردید. یعنی میدونیم که در این کتاب منبع بسیار معرفی میشه، منابع مهم تاریخ اسلام بسیار معرفی میشن، اما میخوام بگم که یادداشت های شما بدون ارجاع نیستن، اما شما این یادداشت ها رو به صورت حالا یک مقاله آکادمیک ننوشتین، یعنی رویکرد آکادمیک نداشتید به نحوه نگارش این یادداشت ها. دلیلتون چی بود؟ چرا این کار انجام ندادین؟
عرض کنم خدمتتون، من در گفتگوهای دیگه هم عرض کردم که من متخصص حوزه تاریخ نیستم به هیچ وجه. تاکید میکنم روی این موضوع که تخصصی در حوزه تاریخ ندارم، بیشتر دانشجو جستجوگرم در این حوزه که دوست دارم بخونم و مطالعه کنم و نکته مهمی که یافته‌ها با هموطنام به ویژه نسل جوان به اشتراک بذارم. خب مثلا در منبع همونطور که شما اشاره کردید، حالا در مورد مروان، مثلا در منبع خوندم که امیرالمومنین علیه السلام هیچ وقت با مروان مذاکره نکرد، پیمانی نبست و با او دست مثلا با او دست نداد، برای اینکه مدام نیرنگ میکرد. خب ما میدونیم که کسایی که نیرنگ بسیار میکنن شایسته گفتگو و مذاکره و لایق دوستی نیستن. خب بنابراین پایین قرارداد نشستن با اونا امری واهیه، چرا که به راحتی زیر قراردادهای خودشون میزنن. خب چی یعنی این واقعا مشخصه که نظام استکبار جهانی صهیونیسم بین الملل ادامه دهنده همون سنته.
احسنت.
که حضرت امیر از صدر اسلام ما رو به اون هشدار داده. خب در این دهه حضرت آقا بارها در ادامه راه اجداد خودش ما رو هشدار دادن، اما سیاستمدارای ما به اون عمل کردن؟ عملی نکردن به این توصیه ها. وقتی من این مباحث رو میخونم دوستان به زبون ساده به هموطنان منتقل کنم. طبیعتا خب شما بهتر میدونین مقاله آکادمیک بنابر ضرورت نگارشیش قابلیت این ساده سازی رو نداره. و من فکر میکنم که این موارد باید به ساده ترین شکل بیان بشه. خب نکته دومی که به هر حال من کارهای اجرایی هم دارم و در حوزه کتاب فعالیتایی هم در حوزه اجرا دارم. بله.
من ببخشید میون کلامتون، من برای مخاطبان عزیزمون بگم که آقای بوریری مدیر روابط عمومی و امور بین الملل خانه کتاب و ادبیات ایران هستند. بله بفرمایید آقای بوریری.
بزرگوارید. حضورتون عرض کنم که نگارش مقاله آکادمیک و پژوهش علمی نیاز به زمان داره که متاسفانه عرض میکنم متاسفانه فرصت کافی رو برای این کار ندارم. البته اینم بگم که تأکید میکنم برای اثرگذاری به توده های مختلف مردم باید به زبون ساده نوشت و عموم مردم رو جذب کرد.
بله خیلی ممنونم آقای بولدی که در این برنامه حضور پیدا کردید. کتاب شما هم من که مطالعه کردم برای من خیلی جذاب بود، با منابع مختلفی آشنا شدم و زنده باشید. نکات تاریخی خیلی برجسته ای رو تو این کتاب اشاره کردید و همونطور که گفتم مسئله مند هم هست و سعی کردید که اتفاقات جهان معاصر، اتفاقات معاصر رو یه راهکاری براشون از دل تاریخ در بیارید و تاریخ رو احضار کنید به عصر حاضر. امیدوارم تو کتاب‌های بعدیتون هم این رویکرد رو ادامه بدید که چرا که واقعا کارساز برای ما و کاربردی هست. خیلی ممنونم از همه شنوندگان محترم این برنامه که به صحبت‌های ما گوش دادند. من از همگی این بزرگواران خداحافظی می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما بزرگواران، جناب آقای آسیابانی و جناب آقای بوریری که در این برنامه حاضر شدید و همینطور از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا برنامه آینده بدرود.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
توجه توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عملیات فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021 430 3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
طرح ملی نورواری 2 بروکس مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
آرزویم برایت این است همواره در اهتزاز باشی و سرفراز، سرزمین من.